دادی فرستادین. سلام و به برنامه ساعت 5 بعد از چاشت رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی باز هم با تیم خبری ما در این 60 دقیقه براتون برنامه داریم که در صدرش تحولات تازه در مورد عملیات مشترک در مرج هلمند را به شما میگیم و در پهلوی گزارش های جالب دیگر در برنامه خانه شما، خانه من، روستای من، مقیم نایب سفر دارد به چند قریه بغلان و از آنجا به شما میگوید. برمیگردم با فهرست کاملتر این برنامه، اما حالا تازه ترین خبرها را میشنویم. اول شروع میکنیم با خبرهای افغانستان با فوزیه احسان.
نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. وزرای دفاع و داخلی افغانستان یک جا با قمندان عمومی نیروهای بین المللی در سفر به ولایت هلمند از جریان پیشرفت عملیات نظامی در ولسوالی مارجا دیدار کردند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر اپوزیسیون دولت میگوید عملیات نظامی راه حل برای آوردن صلح در افغانستان نیست و در خبرهای منطقه آمده است که نمایندگان ادعای از کشورهای غربی امروز در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. تفصیل اخبار. وزرای دفاع و داخلی افغانستان یک جا با قمندان عمومی نیروهای بین المللی در سفر به ولایت هلمند از جریان پیشرفت عملیات نظامی در ولسوالی مارجا دیدار کرده و همچنان در یک کنفرانس مشترک خبری در مورد این عملیات و دستاوردهای آن به خبرنگاران معلومات دادند. وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک گفت که نیروهای افغان و بین المللی توانستند مناطق زیادی از ولسوالی مارجا را به شمول مرکز این ولسوالی در کنترل خود درآورند و در بسیاری از مناطق دیگر مخالفین را به محاصره بکشانند. وی از مخالفین دولت خواست تا با استفاده از فرصت اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. عملیات نظامی در ولسوالی مارج هلمند از سحرگاه روز شنبه آغاز گردیده و هزاران تن از سربازان افغان و بین المللی تلاش دارند تا طالبان مسلح را از این ولسوالی بیرون رانده و زمینه بازسازی و ایجاد ادارات محلی را فراهم کنند. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این عملیات گزارش های دقیقی داده نشده است، اما گفته می شود که حدود 40 تن از مخالفین دولت کشته زخمی و یا اسیر شدند. همچنان از کشته شدن 12 غیر نظامی نیز خبر داده شده است. در این حال رهبر اپوزیسیون دولت افغانستان میگوید که عملیات نظامی راه حل برای آوردن صلح در کشور نیست و باید راه‌های دیگری جستجو شود. دکتر عبدالله عبدالله که امروز در جمعی از مجاهدین ازبق و هوادارانش در کابل به مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان صحبت میکرد گفت عملیات در هلمند را مورد انتقاد قرار داد و دولت افغانستان را متهم کرد که برای طالبان رشوت می‌دهد تا آنان به پروسه صلح بپیوندند. این رهبر اپوزیسیون دولت همچنان گفت که آنان برای آوردن و دست آوردن حقوق خود مبارزاتشان را ادامه می‌دهند. اما در پاسخ به این اظهارات دکتر عبدالله عبدالله، سیامک هروی یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که به طالبان رشوت داده نمی‌شود و عملیات در برابر کسانی صورت می‌گیرد که خواستار صلح و برگشت امنیت نیستند. مقامات سازمان ملل در افغانستان میگویند که روند کمک رسانی به هزاران خانواده بیجا شده از ولسوالی مارج هلمند را تشدید کردند. به اساس گزارش ها صدها خانواده از بیمه شدت جنگ در مارج خانه هایشان را ترک کرده و در مناطق دیگر پناه بردند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل، امروز به رادیو آزادی گفت که تا کنون هزاران نفر و صدها خانواده از مارج بیجا شده و هزاران بسته کمک های غذایی و غیر غذایی آماده فرستادن به آنان است. در این حال اداره سرمیاشت هلمند گفته است که کمک هایی را به این خانواده ها توزیع می کند و وزیر خارجه افغانستان از هنگری خواسته است تا دیپلمات های افغان را آموزش داده و در این حال در عرصه های دیگر نیز کمک های خود را افزایش دهد. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان به نشر رسیده آمده است که این مطلب را دکتر زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، در دیدار با سفیر جمهوری هنگری در کابل در میان گذاشته است. وزیر خارجه افغانستان گفته است که همکاری های هنگری برای افغانستان قابل قدر است. در مقابل سفیر هنگری در افغانستان گفته است که درخواست آموزش دیپلمات‌های افغان در هنگری و همچنان سایر مسائل مطرح شده در این ملاقات را با رهبران کشورش در میان می‌گذارد. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. نماینده های عده ای از کشورهای غربی امروز روی وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص اوضاع این کشور بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته ابراز نگرانی کردند. نماینده های کشورهای غربی این نگرانی ها را امروز در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو بیان نمودند. این اولین بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از تاسیس این شورا در سال 2006 میلادی می باشد. ایالات متحده آمریکا سرکوب اعتراضات ضد دولتی در ایران را محکوم کرده، گفته است که ایران باید محاکمه های افراد دستگیر شده در روزهای بعد انتخابات گذشته آن کشور را متوقف سازد و اذیت و آزار ژورنالیستان و بلاگ نویسان پایان دهد. کانادا میگوید ایران باید از مجازات اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی اجتناب ورزد. تبعیض در برابر ادیان و مذاهب دیگر در ایران نیز یکی از موارد بود که در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد از سوی کشورهای غربی مورد انتقاد قرار گرفت. اما جواد لاریجانی نماینده ایران در این اجلاس از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرده، گفت این کشور تدابیر برجسته و درازمدتی را در رابطه با حفاظت از حقوق بشر اتخاذ کرده است.
With the victory of the Islamic Revolution, the situation of human rights...
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور همواره به عیس ابزار سیاسی جهت اعمال فشار علیه ایران استفاده شده است. بعضی کشورهای خاص غربی در این زمینه انگیزه های سیاسی داشتند. قبل از آغاز این اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد سازمان حامی آزادی مطبوعات به نام خبرنگاران بدون سرحد اعلان داشت که ایران حالا به زندان بزرگ جهان برای مطبوعات تبدیل شده و بیش از 80 ژورنالیست و وب بلاگ نویسان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اداره باراک اوباما باور دارد که ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است. خانم کلینتون در بیانیه‌اش در به محصلان پوهنتون عربی قطر که از طریق تلویزیون نشر می شد گفت به نظر می رسد که سپاه پاسداران انقلاب ایران قدرت بیشتر کسب کرده و بر حکومت تسلط یافته است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه خلیج است تا حمایت کشورهای عربی را جهت وضع تعزیرات تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور جلب نماید. خانم کلینتون ناوقت امروز جهت مذاکره و گفتگو با شاه عبدالله پادشاه و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی وارد آن کشور می شود. احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه قرار است در این هفته از ایران دیدن کند. او در این سفر برای احیای دوباره توافق مبادله یورانیم که حمایت ملل متحد را با خود دارد تلاش خواهد کرد. سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در زمانی صورت می‌گیرد که خواستها برای وضع تعزیرات جدید علیه ایران افزایش یافته‌اند. ترکیه که در سال‌های اخیر روابط نزدیک با ایران دارد پیشنهاد کرده است که در حل مسئله اتمی این کشور بین قدرت‌های جهان و ایران کمک می‌کند. روسیه از رئیس جمهور منتخب اوکراین دعوت کرده است که از مسکو دیدن کند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه طی یک نامه‌ای که امروز از سوی دفتر مطبوعاتی کرملین صادر گردیده است از ویکتور یانوکوویچ برای بازدید از آن کشور دعوت به عمل آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات اوکراین روز یکشنبه پیروزی ویکتور یانوکوویچ را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین تایید کرد. ویکتور یانوکوویچ که در عوض ویکتور یوشچنکو به عیس رئیس جمهور اوکراین انتخاب شده، در نظر دارد که اوکراین را با روسیه بیشتر نزدیک سازد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین، تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. 5:09 به وقت افغانستان است. بیاین که این برنامه را دنبال بکنیم و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت رادیو آزادی. ادامه عملیات مشترک در مرجع هلمند. مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگویند که این عملیات بدون مقاومت به پیش می رود. در مورد تازه ترین تحول در این مورد به شما خواهیم گفت و این عملیات چقدر دل مردم مرجع را به دست خواهد آورد نظر یک تحلیلگر نظامی را پرسیده ایم.
دل مردم افغانستان در دیگه نقاط می شود به دست بیاره، ولی در مرجع بسیار مشکل است.
مصاحبه ای داریم با یک تحلیلگر نظامی، تا لحظات دیگر میشنوید. همچنان گزارش میشنوید در مورد این که نزدیک به 3 میلیون طفل افغان ضد پولیو یا فلج اطفال واکسین میشوند. در تحولات جهانی از سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عربی براتون گزارش داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه خانه من روستای من را میشنوید که مقیم نایب سفر دارد به چند قریه بغلان و از آنجاها به شما میگوید. با رادیو آگاهی باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدین، عملیات موسوم به مشترک در مارجع هلمند همچنان ادامه داره و مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگویند که این عملیات بدون مقاومت به پیش می رود. به این جزئیات بیشتر در این مورد را و تازه ترین تحول در مورد این عملیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بشنویم. سلام و خوش آمدید، لطفا تازه ترین تحولات را با ما و شنونده ها شریک بساز.
بسیار زیاد تشکر، سلام برای شما و برای شما در عزیز. طور که شما گفتیم عملیات در ولسوالی مارجع هم اکنون جریان دارن. امروز روز سومی عملیات است. فرمانده ایساب و ناتو سنیم کرستل و همچنان وزیر دفاع ملی افغانستان جنرال عبدالرحیم وردگ و همچنان وزیر داخلی افغانستان امروز به هدف دیدار جریان عملیات در مرجع به سوی مرجع رفتن و پیش از این در یک کنفرانس مطبوعاتی با ژورنالیستان گفتگوی داشتن و پاسخ به سوالات ژورنالیست دادن. اونا در این کنفرانس مطبوعاتی گفتن که در مرجع مقاومت نیست. دیروز در 5 نقطه مرجع که مهم بودن در اوجا مقاومت بسیار جدی وجود داشت که اونا تانستن تا شام او را از بین ببرن. و
از تلفات چی اطلاعات داری دایی؟
فعلا از تلفات مخالفین یا طالبان مسلح چیزی گفته نشده، هرچند در این کنفرانس مطبوعاتی سوال هم شد که کدام آسیب برای هر دو طرفین رسیده. یعنی جنرال شیر محمد زازی کماندان کل اردوی 205 اردو گفت که 3 نفر از افراد اردوی ملی سطحاً زخمی شدن، زخم برداشتن اما کدام تلفاتی ندارن. در برای مخالفین گفتن که اونا تلفات دارن اما ارقامی دقیق در دسترس نیست و همچنان به اثر ماین‌هایی که از طرف طالبان به وجود گور شده، ولی من گفت که یکی ده از اهالی در اثر انفجار و ماین‌ها جان خود دادن اما اونا ارقام دقیقشان نگفتن. گفتن که این پروسه تحت بررسی است و بعدا معلوم خواهد شد که چند چی قدر
مقامات تشکر. مقامات نظامی نگفتند که عملیات کی تمام میشه؟
جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع ملی افغانستان گفت که این عملیات تا 1 ماه آینده به درازا خواهد کشید. خاطر که اونا گفتن بعد از عملیات نظامی اونا به عملیات تصفیهی همچنان به وقت بسیار زیاد برای کشیدن ماین ها و زمینه مساعد کردن برای حرکات مردم و آمدن برای مردم و همچنان زمینه برای بسازی یه 1 ماه در وقت خواهد گرفت که اونا بتانن منطقه را تصفیه کنن، خانه ها را تلاشی کنن و ماین هایی که گور شده اونا را بکشن.
اما دایی همونطور که خودت هم با مردم محل در تماس هستی، اونا به تشویش هستن که اگر این عملیات به درازا بکشه از نبود مواد غذایی و مواد خوراکی و اینها دیگر ضروریات اولیه اونا تشویش دارن. در این مورد مقامات چی گفتن؟ غم مردم محل در چه حد خورده شده؟
حادثه‌ای که دیروز رخ داد و 12 افراد ملکی در مرجع کشته شدند، او حادثه‌ای بود که امروز از صبح تا حال بسیار از تماس‌های ولسوالی، البته از اهالی ولسوالی مرجع داشتیم که اونا حراس از کشتار مردم دارن. گفت اونا تشویش دارن که این حادثه یعنی بدرازا نکشن و حادثات همچو حادثاتی که دیروز رخ داد دیگر رخ ندن و مردم آسیب نبینن. و همچنان مردم زنگ میزنن، تماس میگیرن و شکایت از نبود مواد خوراکی دارن و اونا میگن که بیش از 3 روز میشه که اونا در خانه بندی اند و نمیتونن بیرون بیان و همچنان از کشته شدن 5 نفر از اهالی به خاطر ازی میگن که وقتی که ما از خانه بیرون میایم برای بردن مواد غذایی و چیزایی که برای خوردن باشن کوهای ایساف همچنان کوهای افغانی اونا را تیراندازی قرار میدن و از دیگر روز تا امروز 5 نفر از اهالی به خاطر ازی کشته شدن که اونا نمیتونن تفکیک از اهالی مرجع و طلبه را بکنن و پیر میکنن چشم.
تشکر از خودت محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و به مجرد که تازه ترین خبر را در مورد ادامه عملیات مشترک در هلمند بگیریم حتما با شما شریک میسازیم. اما طور که در گزارش هم اشاره شد ساعت پیش مقامات ارشد نظامی افغان و ناتو به شمول وزیران دفاع و داخله و همچنان قماندان عمومی ناتو در هلمند در یک کنفرانس خبری حضور یافتند. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در این کنفرانس مشترک گفت که رهبری این عملیات را نیروهای افغان به عهده داره و تاکید کرد که این عملیات در مشوره و هماهنگی بسیار نزدیک میان نیروهای افغان و بین المللی انجام شده.
پس دیدو که امنیت تا ساحه که تامین شی نرخه حکومت داری.
جنرال وردک میگوید این اولین بار است که در افغانستان که یک عملیات با در نظر داشته تمام ابعاد آن را اندازی می شود و این مفهوم که پس از تامین امنیت در ساحه حکومتداری بهتر عرضه خدمات پیشرفت اقتصادی و اعمار زیربناها همه شاملند. وی تاکید کرد که بدون بار این عملیات نیروهای نظامی از منطقه خارج نمی شوند. به همین ترتیب جنرال استانلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان در این مورد گفت
When President Karzai approved the conduct of this operation he gave us some very specific guidance.
چیز اول را که خواهم گفت این است که زمانی که رئیس جمهور کرزای اجرای این عملیات را تصویب کرد برای ما برخی از رهنمودهای مشخص داد و آن ادامه محافظت از مردم افغانستان است. بنابراین این عملیات بر اساس توجه به آن رهنمودها صورت گرفته و از آنجایی که این یک عملیات به رهبری افغان هاست فکر می کنم این بیانگر مشارکت خاص ماست که آن را انکشاف دادیم و من به آن افتخار می کنم. اما عملیات مشترک در مارجه هلمند آغاز شده و همچنان ادامه دارد چقدر دل مردم مارجه را به دست خواهد آورد؟ نظر جنرال عبدالواحد طاقت را در یک مصاحبه تلفنی گرفتیم که با هم میشنویم.
دل مردم افغانستان در دیگر نقاط میشد به دست بیاره، ولی در مارجه بسیار مشکل است به خاطر که اصفال و یا قبل از او در وقت طالبان و پیش از او در وقت مجاهدین این مردم سرشار بودن از نعمات پول انگفتی که از هروئین و از تریاک به دست می آوردن. اینا در پشت امی مردم نه پشت این می گشتن که بچهش تحصیل کرد یا نکرد و مقصد اینا در خارج بانکا را پر کنه و پیسه داشته باشه و مافیای بین المللی هم آمد با اینا کمک کردن و در تبانی با مافیای بین المللی و القاعده و تروریستا اینا در اوج یک پادشاهی کوچک داشتن.
اما فکر نمی کنین که مسئله قاچاق برای مواد مخدر و مردم عادی که در مارجه زندگی میکنن جدا هست، تفاوت داره از هم؟
ظرف میکردن از گندم که خو نسبت همو کردش خو یک کرد اگه میداشتن هم از نسبت به گندم از تریاک پول هنگفت به دست میاوردن و دومی که اینا 4 سال ده وجه تحت سلطه و معصره و نمو مافیا و تروریستا زندگی کردن.
حالا مقامات ناتو مخصوصا جنرال استانلی مکریستال قماندان عمومی ناتو در افغانستان هم پیش از آغاز عملیات گفت که وقت عملیات در اونجا انجام شد و تمام شد اونا پروسه های بازسازی و اقتصادی و غیر نظامی را برای مردم محل آغاز میکنن. شما چی میگین در این مورد؟
یقین ندارم به خاطر اینکه وعده هایی که اینا در طی سالها کردن به وعده خود وفا نکردن و اول گفتن که ما عملیات میکنیم بدون بمباردمان، بدون راکت اندازی و بدون وقتی که مقاومت در برابر تان نیست
خیچره چند فامیل از دست دادیم ما، چرا خونریزی چرا به وجود آمد؟
در کل اگر به فرض بگیریم که این عملیات موفقانه به گفته خود مقامات ناتو و افغان به پیش بره و پیروزی از آن حکومت در مارجع باشه، چی معنی میتونه داشته باشه پیروزی برای دولت و ناتو؟
اگر اینا بالکل تمام پدیده های شومی که در موجه هست، پدیده های منفی امور همه برطرف کنه و به مردم درس بده و مردم قانع بسازه، اعتماد مردم را به دست بیاره و مردم سر همین نیروهای ما باور کنه که دیگه تروریست ها در اینجا آمده نمیتانه و از نوامیس ما، از خانه ما، از کاشانه ما، از زمین ما، از مزرعه ما این دولت دفاع کرده میتانه، شاید اشخاص بسیار زیادی در قالوی دولت استاد شوه و همه هم خاچاقبر نیست، همه تریاکی نیست، این مردم است، مردم شریف است و حاکمیت ملی را میخواید، حاکمیت دولتی را میخواید، تعلیم را میخواید، تربیه را میخواید و مردم هلمند بسیار در کنار دولت آسوده خواهد بود.
مصاحبه تلفنی بود با جنرال عبدالواحد طاقت، تحلیلگر مسائل نظامی، و همونطور که در جریان هستین عملیات به نام مشترک در مارجع هلمند همچنان ادامه داره و مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگن که این عملیات در مارجع هلمند بدون مقاومت به پیش میره و بر اساس گزارش ها 15,000 عسکر افغان و خارجی در این عملیات شرکت دارند. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، اینه مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوبه نمیشیشته، ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، حساب باشه، خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب است دایس کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگید دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما، این کسایی که در میراث قرار دارن، این مردم مظلوم ملتش کردن نمیتونه کلی پیدا نست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگرده، خلاص چهار تا شب ایش ده شب دکسی صبح است سگ صبح تیر میده کسی شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه، اینه خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه، فعلا همون نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. حالا ساعت 5:23 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان در همین برنامه تا دقایق دیگر میشنوید که نزدیک به 3 میلیون طفل افغان ضد پولیو یا فلج اطفال واکسین میشوند و همچنان در تحولات جهانی از جزئیات سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عربی براتون میگیم. اما حالا امروز 26 دلو مصادف با سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. عساکر شوروی سابق که به تاریخ 6 جدی سال 1358 به افغانستان تجاوز کرده بودند، بالاخره با پذیرفتن شکست خود به تاریخ 26 ماه دلو سال 1367 مجبور به ترک افغانستان شدند. مردم افغانستان همساله از این روز به عنوان روز نجات ملی تجلیل میکنند و از مصائب هم یادآوری میکنند که از تجاوز شوروی سابق به افغانستان به میراث مانده. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
صدها تن از مجاهدین اسبق افغان که در مقابل نیروهای متجاوز شوروی سابق استادگی کرده بودند با ابراز خاطرات از دوران جهاد و مقاومت به مقابل اردوی سرخ شوروی سابق کارنامه های سایر مجاهدین و شهدای جهاد را گرامی داشتند. در این مراسم برهان الدین ربانی یکی از رهبران جهادی افغانستان ضمن اشاره به کارنامه های مجاهدین سابق به مقابل ارتش شوروی سابق پذیرفت که مجاهدین در همان زمان جهاد و پس از پیروزی جهاد افغانستان اشتباهات را نیز مرتکب دیدند.
شکی نیست که 26 دل روزی خروج آخرین افسر اتحاد شوروی سابق گروموف روزی است که جهاد ملت بزرگ ما به پیروزی رسید. اگر از هنری مجاهدین گپ بزنیم، از عیوبشان هم صحبت بکنیم، کشمکش های بسیار غلطی هم به میان آمد. گروه های جهادی یعنی به یک وزارت و به یک چند وزارت هیچ کسی قانع نبود. هر حزب هر گروه میخواست همه آنچی هست در اختیار داشته باشد. این اشتباهات یقینا اشتباهات بسیار خطرناکی بود.
نیروهای سابق شوروی که به تاریخ ششم جدی سال 1358 به افغانستان آمده بودند، پس از جنگ‌های زیاد و وارد کردن خسارات هنگفت مالی و جانی به افغان‌ها، با متقبل شدن شکستشان در این کشور به تاریخ 26 دلو سال 1367 این کشور را ترک کردند. مردم افغانستان در مورد حضور نیروهای شوروی سابق خاطرات تلخی دارند و تجاوز این نیروها را به افغانستان سرآغاز بدبختی‌ها می‌دانند. یکی از مجاهدین اسبق افغان که در مراسم تجلیل از این روز در کابل اشتراک کرده بود نیز از خاطرات جهاد حکایت کرد.
در حقیقت مردم اخراج کردن روسا را، یک شادیش ولوله زیادی در سراسر کشور به وجود آمد. همه مردم احساس استقلال و آزادی کردند و با رفتن روسا احساس دوباره حیات کردند. برای این که رنج ها و ستم ها و محرومیت هایی که در زمان اشغال مردم ما دیده بودند، زجر های فراوان کشیده بودند، به خاطر اون رنج هایی که دیده بودند در آستان اشغال، با رفتنشان احساس استقلال آزادی کردن و سراسر کشور شادی و شیرینی پخش میکرد.
شماره از اشتراک کننده ها در این حال با انتقاد از وضعیت کنونی و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نیز میگفتند که کار زیادی در زمینه تامین امنیت و روند بازسازی در این کشور صورت نگرفته است. اما بسیاری از مردم افغانستان با آنکه از برخی اشتباهات نیروهای بین المللی انتقاد میکنند، حضور این نیروها را در این کشور مفید ارزیابی میکنند و میگویند که نیروهای بین المللی در افغانستان در چارچوب قوانین سازمان ملل به این کشور آمده و قصد تجاوز و تصرف این کشور را نیز ندارند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرها را داریم. حالا یک جا با شما میریم به بامیان و میشنویم که شماره از متخصصان آمریکایی به این ولایت رفتن و تلاش دارن که وضعیت زراعت را در اونجا بهبود ببخشن. گزارش میشنویم از علی عرفان.
یک دوره آموزش مالداری توسط متخصصان آمریکایی در بامیان آغاز شد. کارنی جکسون، یکی از استادان این دوره آموزشی، روز یکشنبه در آغاز این برنامه گفت هدف این دوره آموزش مالداری بهتر شدن مالداری و بالا رفتن تولیدات مالداری در بامیان است. او افزود یکی از موضوعات این دوره آموزشی آموزش تغذیه حیوانات است.
We can address some nutrition aspects of feeding and also the maintenance and husbandry out in the field. We can address those too.
ما میتونیم که شامل درس ها بسازیم که چه نوع حیوانات تغذیه بکنن و از چراگاه ها با چه نوع استفاده شوه و حیوانات با چه شکل تغذیه بکنن.
یکی دیگر از موضوعات این دوره آموزشی آشنایی با امراض حیوان است. کارنی جکسون در این زمینه میگوید
Also, we are going to talk about some avian diseases, that affect birds.
همچنان درباره امراض که چه نوع امراض از حشرات به حیوانات انتقال میکنه، در پهلوی ازی انفلوئنزای خوکی هم برشان معلومات داده میشه که در انفلوئنزای خوکی چه نوع اثرات میکنه. یک شخص دیگه کس
انجینر طاهر عطایی رئیس ریاست زراعت بامیان میگوید در این دوره آموزشی تهیه علف و استفاده مطلوب از چراگاه ها نیز آموزش داده میشود.
این ورکشاپ روی دو موضوع هست، از زیادترش روی وترینری و مالداری هست و کمش روی تنظیم چراگاه ها که چه قسم بتونیم ما برای حیوانات و الفت تهیه بکنیم.
در این دوره آموزش 4 روزه مالداری 25 تن از کارکنان ریاست زراعت بامیان و بخش مالداری بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان اشتراک دارند. قرار است کسانی که در این دوره آموزش مالداری اشتراک دارند در دوره های بعدی مالداران این ولایت را در امور مالداری آموزش دهند. کار و درآمد اکثریت مردم بامیان در دو زمینه زراعت و مالداری است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
5:30 به وقت افغانستان است. مقیم نایب به استودیو آمده با تازه ترین خبرها.
وزرای دفاع و داخله افغانستان یک جا با قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در یک سفر به ولایت هلمند در جریان پیشرفت عملیات نظامی در ولسوالی مارجا دیدار کردند. دکتر عبدالله رهبر اپوزیسیون افغانستان میگوید عملیات نظامی راه حل برای آوردن صلح در افغانستان نیست. با مناسبت 26مین سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، محافل در افغانستان برگزار شدند. وزیر خارجه افغانستان از انگری خواسته است تا دیپلمات‌های افغان را آموزش داده و در عین حال در عرصه‌های دیگر نیز کمک‌های خود را افزایش دهد. نماینده‌های عده‌ای از کشورهای غربی امروز روی وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید اداره باراک اوباما باور دارد که ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است. ایران یک رهبر مخالف و سابق معاون وزیر امور خارجه آن کشور را با ضمانت رها کرد. وزیر امور خارجه ترکیه قرار است در این هفته به خاطر تلاش جهت احیای دوباره توافق مبادله یورانیم که حمایت ملل متحد را با خود دارد از ایران دیدار کند. رهبر سابق سربها بوسنیا قرار است امروز در جلسه مقدماتی محکمه حاضر شود. و روسیه از رئیس جمهور منتخب اوکراین دعوت کرده است که از مسکو دیدن کند.
و فراموش نکنین که مقیم نایب که امی لحظه فشرده تازه ترین خبرها را براتون گفت در برنامه خانه من روستای من تا لحظات دیگر هم با شماست و حالا گزارش دیگر براتون داریم. بعد از حوادث ناگوار ناشی از طوفان و ریزش برف در کوتل سالن که منجر به تلفات جانی و خسارات مالی شد، وزارت صحت عامه افغانستان تدابیر جدی صحی را اتخاذ کرده تا از وقوع همچو حوادث غیر منتظره و بیشتر از 1000 مریض رسیدگی عاجل صورت بگیرد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت مجروحین حوادث سالنگ بعد از تداوی از شفاخانه های شهر چاریکار کابل مرخص شدند. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر با شماست.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند پس از رویداد سالنگ ها که ده ها تن کشته و مجروح و خسارات مالی ناشی از تخریب وسایط و اموال مسافرین به جا گذاشت، این وزارت اقدامات جدی به خاطر رسیدگی به همچو حوادث غیر منتظره را روی دست گرفته. شفاخانه ها و کلینیک های دو طرف سالنگ ها را با وسایل و تجهیزات طبی مجهز نموده است. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حادثه سالنگ یک تجربه بود برای آمادگی های صحی عاجل به حوادث غیر منتظره که در حال حاضر وزارت صحت عامه اقدامات جدی را روی دست دارد. خانم دلیل در مورد این اقدامات چنین گفت:
آخرین گزارشات را که امروز صبح بر ما شفاخانه چاریکار رسید، تمام مریضان که بستر شده بودند در شفاخانه چاریکار اینا رخصت شدند. وزارت صحت عامه چند تدابیر داره. اولی که امکانات طبی و تجهیزات خود را در شفاخانه چاریکار و همچنین در شفاخانه پل خمری بلند برده تا بتونه که در آن واحد حداقل به 1000 مجروح و مریض به شفاخانه مراجعه میکنه سبب حوادث غیر رقبه رسیدگی کنه. بر علاوه ما امبولانس های خود به حالت آماده باش قرار دادیم و در صورت ضرورت ولایات همجوار آماده کمک هستند در صورتی که خدای نخواسته پیگاهی غیر مترقبه دوباره رخ بده.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از احیای کلینیک ها و امبولانس های سیار در شهرها که در گذشته نیز وجود داشت سخن گفت و آن را از جمله ضرورت ها به خاطر رسیدگی به سایر حوادث ترافیکی دانست. در حادثه غیر منتظره ریزش برف و طوفان در سالنگ ها بیش از 170 تن جان خود را از دست داده و 130 تن جراحت برداشتند که از جمله حوادث ناگوار طبیعی در چند سال اخیر در افغانستان بوده است. شماری از مجروحین این حادثه به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال داده شدند. دکتر اکرمزاده سرپرست این شفاخانه به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت همه مجروحین صحت یاب شدند.
حادثه هلمناک سالنگ یک تعداد از هموطنان ما که درگیر طوفانای برف کوچه بودند از جمله از اونها 9 نفرشان به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال شدند که بعد از کمک‌های لازمه دوباره مرخص شدند. حالت عمومی مریضای ما خوب بودند و همه صحت و کامل داشتن.
دکتر اکرمزاده گفت شفاخانه وزیر اکبرخان در پهلوی سایر شفاخانه های کابل آماده کمک های عاجل در همچو حوادث است و امکانات تداوی بهتری را نیز دارد. این همه تدابیر وزارت صحت عامه افغانستان در مبارزه با حوادث غیر مترقبه در حالی صورت می گیرد که با باور شماری از کارشناسان کمیته حالت اضطرار که مکلفیت رسیدگی و جلوگیری از آفات طبیعی را دارد هیچ گونه آمادگی به این حادثه نداشته و حتی بعد از وقوع حادثه نیز از مساعدت با آسیب دیده ها عاجز بوده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
و در یک تحول دیگر، مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگن که برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال را به زودی آغاز میکنن. قرار استی کمپاین 3 روز ادامه پیدا بکنه و در آن نزدیک به 3 میلیون طفل افغان در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق جنوبی افغانستان واکسین شوند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از منیجر دیوا از کابل بشنویم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در مناطق جنوبی، جنوب غربی، شرق و غرب این کشور آغاز کرده اند. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت با وجود که در تطبیق واکسین فلج اطفال با مشکلات چون ناامنی و عدم مسئولیت راه‌های رفت و برگشت روبرو هستند، اما این برنامه‌ها توانسته مثمر واقع گردد. دکتر دلیل در مورد راه اندازی برنامه 3 روزه مسئولیت در برابر فلج اطفال میگوید:
کمپاین فرعی مبارزه با فلج اطفال یا پولیو در 14 ولایت کشور شروع شده. این 14 ولایت قندهار، هلمند به استثناء مارجا، نادلی و مستقله، ولایت فرا، ولایت اروزگان، پکتیا، پکتیکا، لوگر، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، نورستان و زابل. در مجموع 158 ولسوالی تحت پوشش خواهد آمد و قرار است که در حدود 2.9 میلیون اطفال زیر 5 ساله واکسین شوند.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفت که در سال 2009 میلادی 38 واقعه و از آغاز سال 2010 میلادی تا حال 4 واقعه مثبت فلج اطفال در کشور ثبت گردیده است. این پروسه که با کمک یونیسف یا صندوق وجهی کمک به کودکان سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صحت شروع گردیده است، توسط 19,000 رضاکار به پیش برده می شود. مقامات اداره یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گویند که هدف اساسی راه اندازی این روند مسئول نگه داشتن اطفال مناطق ناامن در برابر این بیماری است. عبدالعزیز فروتن، مسئول دفتر مطبوعاتی یونیسف، بر رادیو آزادی از سهم این اداره در این برنامه می گوید:
یونیسف بیشتر واکسن برابر میکنه. ما در نظر داریم که به 2.8 میلیون کودک دسترسی پیدا بکنیم و برای این کار یونیسف 3.5 میلیون دوز از واکسن برابر کرد. هدف برنامه ما هم اینه می است که در او مناطقی که ناامن است ما بتونیم به کودک ها دسترسی پیدا بکنیم.
قرار است بیش از 2.8 میلیون طفل در مناطق جنوبی، غربی و شرقی کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان با وجود که از موفقیت برنامه‌های مسئولیت اطفال در برابر مرض پولیو یا فلج ابراز خوشی می‌کنند، اما شمار واقعات از سال 2008 تا 2009 میلادی به 7 واقعه افزایش یافته است. گفته می شود که ناامنی ها در برخی از ولایات افغانستان سبب می گردد تا کارمندان صحی به آن مناطق رفت و آمد کردن نتوانند و این گونه بیماری ها نیز افزایش یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا میریم به شرق میانه و از جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به منطقه به شما میگیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با پادشاه عربستان سعودی امروز دیدن میکنه و هدف اصلی این دیدار دو روزه هیلاری کلینتون از عربستان سعودی جلب حمایت سعودی به وضع تحریم‌های جدید بر ایران خوانده شده. خانم کلینتون دیروز در دوحه پایتخت قطر بود و در اونجا گفت که ایران به یک دولت دیکتاتوری نظامی مبدل میشه و از این رو ایالات متحده و کشورهای دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهند در تحریم‌های خود علیه ایران منابعی را محدود بسازند که بنیه مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تقویت میکند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمع عباس بشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این کشور به اندازه قدرت خود را توسعه داده است که میتواند بر حکومت تاثیر مستقیم داشته باشد و صلاحیت آن فراتر از صلاحیت حکومت می باشد. خانم کلینتون در محوطه پوهنتون کارنگی میلان در دوحه با محصلین عرب گفت ایران به سمت یک دولت دیکتاتوری نظامی حرکت می کند. هفته گذشته وزارت خزانه آمریکا اعلان نمود که تمام ثروت‌های مؤسساتی را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه دارند در قلمرو صلاحیت خود منجمد ساخته است، زیرا منابع مالی بعضی از این شرکت‌ها در تولید اسلحه کشتار جمعی استفاده می شود. سپاه پاسداران انقلاب از سالها به این سو در پهلوی قوای نظامی رسمی ایران فعالیت می کنند و اکنون این دستگاه در ساحات مختلف دخالت دارد، از جمله تولید راکت ها، منابع نفت، ساختمان بندهای آب، اعمار سرک ها، شبکه مخابرات و ارتباط جمعی و تکنولوژی هسته‌ای. خانم کلینتون روز یکشنبه بار دیگر از ایران خواست که برنامه های خطرناک اتمی خود را ترک نماید. خانم کلینتون که تلاش دارد کمک های کشورهای عرب را برای فشار دیپلماتیک علیه ایران جلب کند، در اجلاس مشترک آمریکا و جهان عرب در دوحه پایتخت قطر اظهار داشت واشنگتن هنوز هم طرفدار راه حل صلح‌آمیز مشکل اتمی ایران می باشد.
من می خواهم یک راه مناسب برای برخورد با ایران پیدا کنم که این را حتی الامکان صلح‌آمیز باشد و من با جدیت از هر نوع تماس مؤثر با ایران استقبال می کنم، اما نمی خواهیم تماس ها را در حال ادامه بدهیم که آنها به می اتمی خود را می سازند.
خانم کلینتون سوال نمود ایران چرا پنهان می کند و چرا از بجا آوردن تعهدات بین المللی خود رو می گرداند؟ به گفته خانم کلینتون بجا آوردن این تعهدات می تواند ایران را از انزوای جهانی نجات بدهد و این کشور را با جامعه جهانی نزدیک بسازد. ایالات متحده اکنون تلاش دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات جدیدی را علیه ایران اعلان کند که دور چهارم تحریم‌ها علیه این کشور خواهد بود. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت ایران به غنی‌سازی یورانیم به درجه‌ای که برای ساختن بم اتم ضرور است نزدیک شده است، ولی او باز هم تاکید نمود که ایران نیت ساختن بم اتم را ندارد. در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و دیگر نیت‌های این کشور، مقامات دیگر آمریکایی هم اظهار نگرانی کردند. لوید رستیز قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن در جریان سفر به اسرائیل درباره ایران توضیحات داد.
حرکت ایرانی ها غیر قابل پیش بینی می باشد. من در مورد آنها به حیث یک دولت نگرانی دارم، البته نه در مورد مردم آن، بلکه درباره رهبری این کشور. از همه بیشتر بیانات اخیر آنها درباره پیشرفت در ساحه غنی‌سازی یورانیم برایم نگران کننده می باشد. آنها با حزب الله و حماس در شرق میانه تماس دارند، آنها در یمن دخالت می کنند و در افغانستان و عراق هم دست‌درازی می کنند.
جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما هم اظهار داشت که امریکا تحریم های جدی را علیه ایران مد نظر دارد که این اقدامات حتی قبل از ختم ماه فوریه آغاز خواهند شد. جوزف بایدن معاون رئیس جمهور امریکا روز یکشنبه در صحبت تلویزیونی اظهار داشت او اطمینان دارد که چین هم در این تحریم ها همراه خواهد شد.
ما پیشرفت چشمگیری داشتیم. در مقایسه با 20 سال گذشته ایران امروز بیشتر در انزوا قرار دارد. در منطقه آنها کاملا منزوی شدند. ما حمایت همه را جلب کرده ایم، از روسیه تا اروپا، و به عقیده من حمایت چین را هم در دوام تحریم ها علیه ایران کسب خواهیم کرد تا این کشور بیشتر در انزوا قرار گیرد و این حقیقت را درک نماید که به پیش حرکت کرده نمیتواند.
خانم کلینتون از طریق بعضی کشورهای عرب میتواند بر چین که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد میباشد فشار وارد کند که از اعلام تعزیرات علیه ایران حمایت کند. کشورهای عرب مخصوصا عربستان سعودی میتواند به چین اطمینان بدهد که اگر صادرات نفت ایران به چین قطع شود آنها میتوانند به این کشور نفت کافی مهیا بسازند. چین و روسیه دو کشوری که با ایران رابطه نزدیک دارند برای اعلان تعزیرات بیشتر علیه این کشور کمتر میل نشان میدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و حالا به این که این برنامه هفتگیری یک جا با هم بشنویم.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. آن شنونده های رادیو آزادی را که همین اکنون در کنار رادیوهایشان نشسته، در مورد روستاهای دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان میشنوند که شاید باشنده آن باشند، یا بار تصادفاً با آنجا رفته باشند، و یا بار اول است که از برنامه روستای من، خانه من در مورد آن میشنوند، خوش آمدید میگویم. در این هفته ما با معرفی روستاهای دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان ادامه میدهیم که قسمت آن را در برنامه قبلی معرفی کردیم. هرچند برای عده معلومات در مورد قسمت اول تکراری خواهد بود، اما با آنان که تازه با ما پیوستن میگویم که دره باجگاه در 25 کیلومتری ولسوالی خنجان واقع بوده. این دره شمالاً و جنوباً افتاده است. ما در برنامه قبلی گفتیم که این دره دارای 150 قریه بوده، اما باشندگان آن در 50 مسجد تقسیم شدند که دارای دو مسجد جمعه خانی می باشد. این دره از دوشی و اندراب شروع شده تا دره پنشیر ادامه دارد. دریای از آن گذشته که دو طرف آن به درختان سبز چنار معدودند و دو طرف دامنه های این دره پر از جنگلات می باشند که این جنگلات در خود حیوانات و پرنده های وحشی و کمیاب را جا دادند. دره از پایین با بالاها تا بلندی های کوه های هندوکش می رسد. گفته می شود که در بلندی های آن حوض‌های پر از آب وجود دارند که چهار اطراف آن در صبح ملاحظان کبک ها و دیگر پرنده های خوش رنگ و خوشخوان با آن دور می زنند و خوش می خوانند. اما در پایان برنامه هفته گذشته باشندگان این روستاها اظهار تأسف کردند که حیوانات و پرنده های این جنگلات شکار شده به خارج صادر می گردند و روز تا روز درختان جنگلات دامنه های کوههای آن کاهش می یابند.
قبلا جنگلات کوه ها بسیار سرسبز بود، بسیار چوب خوب داشت، اگران گپا و لفچرهای من بسیار خوبش بود، چون که اینمی انقلابا برادر نزول کد و انقلابا مردم یک در بیپروه و بیاندیشه شد، اینمی جنگلات ها را سای برکس دزد و هر طرف خراب کردن. اما آد تا ما تانستیم و میتوشیم و کوشش داریم صاحب که پس برادرم جنگلات سرسبزی وطن خود چی بکنیم، حفظ بکنیم. همین مردم باجگاه، رئیسای شورای ما برادر، رئیسای برادر، اربابای ما، ملکای ما، سرشناسا و مسافیدا و علمای ما در هر نماز جمعه برادر اجازه تبلیغ کنم که ما شما جلوگیری از خرابی جنگلات و سرسبزی وطن دستگیری کنیم و کوشش داریم که نشود. ولی کسی نمیاره.
شما شنیدید که مردم منطقه خود برای جلوگیری از بین رفتن جنگلات، شکار ایوانات و پرنده های کمیاب تدابیر اتخاذ کردند. خوشا به حال مردمی که دست به چنین یک اقدام خیرخواهانه میزنند. میگویند 3700 خانواده در دره زیبای باجگاه زندگی میکنند که بیشتر مصروف زراعت، باغداری و مالداری میباشند، هرچند حضور کوههای بلند و دامنه های آن ساحه را برای زمینداری و زراعت محدود میسازد، اما دامنه های این کوهها برای مالداری خیلی مساعدند.
تابستان یک جا را ارتقل میگن ایلاق دیجا میبرند، بسیار یک هوای خوب داره، بسیار یک ایلاق زمین خوبش است، علف داره. یک جای دیگه چهار مغزار میگن که سرد کوتل سالنگ است، ایجا ایلاق میرن این مالا را میبرند. دیگه پاو میگن و اینجا سیاشخ میگن دیجا میبرند میچرانند سب.
گفتیم که مردم دره باجگاه بیشتر مصروف زراعت و مالداری هن. و این مردم همچنان در ادارات دولتی کار کرده و در پارلمان نماینده داشته، مردم با فرهنگ و علم دوستند. زنان در دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان به جز از اینکه با مردانشان در زراعت و مالداری کمک میکنند، در اوقات بیکاری به بافت، دوخت و صنایع دستی میپردازند. مردم روستاهای دره باجگاه به خاطر تربیت و آموزش اولادهایشان مشکلات زیادی را متقبل شدند، زیرا به گفته آنها حکومت‌های قبلی و حکومت فعلی هیچ کاری را با آنها انجام ندادند. هرچند مبارزه مردم باجگاه مثال خوب مبارزه علیه تجاوز بیگانگان در افغانستان می باشد، اما مردم این منطقه می گویند که همه مشکلات کشور از دفاع گرفته تا مبارزه و جنگ علیه قدرت ها را از مردم زحمتکش این دیار و مناطق می خواهند، اما انگام امتیاز هیچگاه به این مناطق توجه نگردیده است. مردم دره باجگاه به تربیت اولاد خود علاقمندی خاص دارند. اطفال و نوجوانان این مردم در زمانی که مکتب نبود نزد ملا می آموختند و بعد از ایجاد مدارس و مکاتب آنها حالا یا در مدرسه ها علوم دینی می آموزند و یا در مکاتب به فراگیری علوم معاصر می پردازند. اما چی گونه و به چی مشکلاته؟ با گفته های سرمعلم و معلم مکتب گرفته تا شاگردان و متعلمین آن گوش می دهیم.
اسم من ملا محمد ابراهیم، از قریه باجگاه ولسوالی خنجان، سرمعلم مکتب متوسطه شهید احمدشاه مسعود. یک مکتب پایین دهن باجگاه اینجا به نام مکتب لیسه است، لیسه باجگاه. یک تعداد بچه هایی که علاقه زیادی دارند به خواندن و تحصیل خود میرون به وجه و فاصله 600 500 700 همینطور فاصله در بین میشه. رفت آمد این را در تابستان بسیار به گرمی ها و چیز به عذاب به مشکل مواجه هستند، و از طرف سرمای زمستان که میشه در برج قوس امتحاناتشان به برف و بسیار مشکل اکثر اوقات رسیده نمیتونند. و دیگه اینکه شاگردی که فارغ میشه از نو اکثرا نمیتونه که به همون جمع رسیده بتانند و به کجای دیگه به مکتب های دودست. غریب مردم هستند، پس به حال طبیعی خود به حالت دیخانی و چوپانی خود میمانند. غریب مردم هستند. دیگه مکتب نسوان در پالیاتی داریم، مخلوط است. فارغین سنفینیو که میشد نسوان این همه پس خانه نشین میشود، دیگه این چاره نداره که جای بروه، نه توان دارم نه پول، نه به موتر یا به کجای دیگه بره دیره شود، به دیره پول خود تحصیل خود پیش بره.
اسم من محمد نواب است، عامر متوسطه قول باجگاه. مشکل شاگردی که در صاحب باجگاه است فعلا که چوکی هیچ نداره، شاگردها در سر زمین میشینن، در تابستان سال زیر آفتاب سوزان هستن و در زمستان در روی نم و خاک. گذشته از او مکتب قول باجگاه تعمیر داره، لکن میز چوکی هم به او حدی که کافی لازم است نداره. همچنان کتاب از صنفای دو سه ما تا ششه کتابش بسیار کم است. در قول باشگاه دو نفر معلم مسلکی ما دارن که 21 نفر معلم دو مکتب هست که دو نفرش مسلکی است، متباقیش مکمل اجیر است که سنفای بسیار کمی را اونا تحصیل کردن.
جانم نظیر احمد متعلم سنف نهم متوسطه باشگاه، از سنف نه فارغ شدم تا میخواستم تحصیلات بالا چیز کنم. مکتب ما 4-5 ساعت راهش دور بود، یعنی ساعت 3 شب بلند میشدیم از خواب میرفتیم اونجا، خسته و زله، مشکلات زیاد داشتیم، نتونستیم مکتب بخونیم. همونطور با ایران رفتیم، الان برگشتیم.
این جانم محمد اسرائیل ولد محمد ابراهیم از مکتب متوسطه باشگاه. مشکل ما از تمام دور است، نمیتونم رسیده که به درسای خود از اینجا به 5 ساعت را طول بکشم. اوجا که برم میرسم درس هم که اگر استادا برم هم بگرد دستر ما کار نمیکنم چون خسته هستیم.
من محمد شمان متعلم صنف 11 مکتبی لیسه باجگاه. یکانا مشکل معلمی است که میرم تا به درسای خود رسیده نمیتونم، ساعت اول یا دوم رد میشه.
خب در آن مشکلات جا دارین؟ خطرات
در آن خطرات دریاز خرابی ها سردی و سردی زمستان و این خطرات ها میبینی.
فضل رحمان عبدالعزیز متعلم صنف 11 لیسه باشگاه.
از منطقی که از خانتون تا اونجا که میره چند ساعت راست؟
نه تخمین میشه 1-2 ساعت راه باشه.
چه خبه تکلیف میشین؟
تکلیف زیاد هست دیگه، تو که میری مکتب از جا دیگه در صنف خواه میبرای دسی ماندگی درس در گوش ما نمیره. هفته 4 روز اگه حاضر باشه 2 روز دیگه از خستگی را ما مکتب رفته نمیتانه.
اسم عبدالحکیم رضی عبدالحمید متعلم صنف 11 مکتب لیسه باجگاه. رای ما بسیار دور است، اونجا که میرسیم بعد از اثر خستگی که ما در این را میرویم درست یاد نمیگیریم، استاد هرچی که بگه ما خواه میرویم. نگه باز شاگردهای دیگه هم هست که همسنفی ماست و یک ساعت یا یک نیم ساعت دیگه هم از ما دور هستند و مکتب رسیدگی نمیتونه، مشکل زیاد داره. برف باران که باشه متاسفانه که بخاطر یک لای هست رفتن نمیتونه مکتب.
پس از آن شاگردی که از صنف 12 مکاتب باجگاه فارغ می شوند در عرصه فراگیری تعلیم و تربیت می توان لقب قهرمانی را به آنها داد، زیرا شما شنیدید که شاگردان مکاتب 3 بجه شب از یک سر دره کیلومترها را می پیماید و به سر دیگر دره می روند و مانده و خسته و زله درس می خوانند. می گویند حکومت ها برای آنها کار را انجام ندادند، اما مردم میگویند زنی بود از فرانسه به نام خانم شانتال که در دوران جهاد در این مناطق با مردمان مجاهد کمک میکرد. بعد از شکست شوروی سابق این زن فرانسوی در ساختن مکاتب این مردم را کمک کرد.
در طول دوران جهاد ای هم سنگری ها داشته، هم کاری داشته، اینمی جهان پسندش آمد و با آمد با مردم موافقت کرد همین جای مکتبه، چون قبلا مردم خریده بود در دولت داده بود، این خریده بود این مردم یمیجا مکتبه ساخت.
چرقه مکتبه است؟ چند سمت است؟
مکتبی است دارایی 14 اتاق است، دهلیزی 4 اطراف در احاطه بسیار بلند، سنگکاری پخته، رنگ منقش، دهنش، دروازه، چوکیش، میزش، امکاناتش، دفتر، تمام چیزش ای خریده آورده. باز این سال 3 اتاق با آشپزخانه با تشنابش هم دیگه جور کرد، مکتب دوباره رنگ کرد، اتاقش هم آین پوش کرد، رنگ و همه اساسش درست کرد که یکی کتابخانه است، به نام کتابخانه است، کتابخانه، میز، کتاب، همی چی دارده در اوجه است. اتاق معلمین برای معلمی کجا جای دور می باشه و یا مسافر است در میجا برش باش از او اتاق دیگه کده دو اتاق دیگه مکتب تا هنوز مخترط است سنوپه های نسوان علاید، اما به تحتی یک چیز متوسط است.
گفتیم اطفال و جوانان روستاهای دره باجگاه اما در مدارس دینی و یا در مکاتب مصروف آموزشند. گفته می شود در قریه های دره باجگاه 60% مردم باسوادند که از جمله زنان و دختران 15% آنها را تشکیل می دهند.
ما در قریه شایب دره باجگاه ما یک مکتب ابتدایی داریم در قریه کوندی و یک مکتب دیگر داریم در قریه خوشککه باجگاه که مرکزیت مکتب ما اموجه هست، یک کلینیک هم در اوجه داریم، جمعه خانی و ایدگاه امام صاحب مسجد چی داریم، جامی داریم در قریه خوشکک در اوجه هستن. و یک مکتب دیگه صاحب لیسه داریم که در تل انبار باجگاه است، دهن باجگاه به دهن باجگاه مشهور است. و یک مکتب متوسطه نسوان هم صاحب در ایجا ما داریم، اما مکتب بالای ما نسوان و زکوری از این صاحب یک جای مختلف است.
این مردم تلاش زیاد کردن که در مناطق خود مدرسه بسازن، مکاتب بسازن، لیسه ها آباد کنن تا اولادهایشان بی سواد باقی نماند. اما اگر می خواهید در مورد انانات و رسم رواج ها، پیداوار و دیگر معلومات در مورد دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان بشنوید، باز هم یک هفته دیگر انتظار بکشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.